به نام خداوند جان آفرین و سلام. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، شهادت امام ششم شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم همه ما از پیروان راستین حضرتش باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودند یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است. همیشه و در همه جا مطالعه و درس خوندن پسندیده است دوستان. اگه بخوایم تأثیر مطالعه رو در زندگیمون ببینیم، باید از روش‌های درست مطالعه استفاده کنیم. نظر شما مطالعه چه تأثیری روی زندگی ما داره؟ برامون با شماره 3881 پیامک بزنید، بفرستید پیامک و از اثر مطالعه در زندگیتون صحبت بکنید. اینجا گزینه جوانه.
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه ریزی تحصیلی،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته، فیزیک،
تست،
ریاضی،
شیمی،
گفتگو با کارشناسان، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
گزینه جوان.
شبتون بخیر. امشب دوستان پایه دهم مخاطب ما هستند و قراره که کلاس‌هایی رو برای این دوستان برگزار بکنیم. پس بچه‌های پایه دهم به گوش باشید، آماده باشید، پایه رادیو جوان بشینید تا ساعت 22:45 دقیقه این کلاس‌ها رو براتون داریم. کلاس زبان پایه دهم رو داریم که آقای شفیعی تدریس می‌کنن. کلاس زیست پایه دهم رو آقای راهواره تدریس میکنن. کلاس ریاضی داریم که آقای فقیهی تدریس خواهند کرد و کلاس هندسه هم داریم که جناب آقای ایروانی این درس رو تدریس خواهند کرد. پس با ما همراه باشید تا ساعت 22:45 دقیقه.
کلاس ریاضی.
خب کلاس ریاضی رو شروع میکنیم با تدریس جناب آقای فقیهی. آقای فقیهی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام، شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گزینه جوان.
خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم شروع کنید تدریستون رو بفرمایید.
بزرگواری.
خواهش میکنم.
بچه‌ها طبق آخرین مبحثی که داشتیم با هم دیگه میرفتیم جلو، توی آمار بودیم، داشتیم مباحث مختلف از آمار رو، تعریف‌ها رو با هم مرور میکردیم، می‌دیدیم تعریف‌ها چی بودش. اگر خاطرتون باشه ما در مورد اصلا خود آمار، علم آمار صحبت کردیم، گفتیم اینها چی هستن، منظور از اینکه میخواییم آمار یه مجموعه ای رو به دست بیاریم که به شوخی گفتیم آمار یه فرد رو میخواییم به دست بیاریم یعنی چی، چه کارهایی باید مرحله به مرحله از لحاظ علمی بریم جلو انجام بدیم. من خیلی سریع میگم، جمع‌آوری اعداد و ارقام بود، مرحله دومش سازماندهی و نمایش داده ها بود، مرحله سوم تحلیل و تفسیر اون داده ها بود و در نهایت مرحله چهارم قضاوت و پیش بینی. اینها رو در جلسه قبل گفتیم، اما در این جلسه میخواییم صحبت بکنیم، بگیم هر آماری که گرفته میشه از یک مجموعه ای، از یک جامعه ای یا جمعیتی، اینها در نهایت منظور از اون جامعه یا جمعیت یا اون حجم جامعه نمونه‌ای که داریم اینها یعنی چی؟ چی هستن اینها؟ تعریفشون ها هم بدونیم. جامعه یا جمعیت وقتی توی علم آمار صحبت میشه ازش، منظور مجموعی از تمام افراد یا اشیایی هستن که درباره یک یا چند ویژگی اونها داریم تحقیق صورت میدیم. جامعه گاهی اوقات هم قاعدتا جمعیت نامیده میشه. پس اگر شنیدید گفتن این جمعیت مورد بررسی یا این جامعه مورد بررسی، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. نکته مهمتر چیه؟ اگر داریم حرف از جامعه میزنیم، قاعدتا داریم حرف از افراد میزنیم در نهایت به عنوان عضو اون جامعه، یا یه جامعه رو داریم میگیریم مثلا به عنوان مثال خودروهای تولیدی، قاعدتا هر خودرو باز میشه عضو یک جامعه. پس عضو هر جامعه هم به کوچکترین واحد اون جامعه گفته میشه. اما بریم سراغ حجم جامعه. میخوام بگیم حجم جامعه یعنی چی؟ تعداد اعضای جامعه رو یا اندازه جامعه یا حجم جامعه میگن. پس اگر جایی اندازه جامعه هم شنیدید تعجب نکنید، تعداد اعضای جامعه رو اندازه جامعه یا حجم جامعه میگن. اما نمونه جامعه چی هستش؟ بخشی از جامعه رو که بعد شما داریم مطالعه میکنیم به عنوان نمونه در اصطلاح مورد بررسی قرار میدهیم، اونها رو به هر یک از افراد یا اشیایی که انتخاب شدن تو این سمپل ما، عضو نمونه ما، بهش میگن حجم نمونه یا اندازه نمونه. پس نمونه چی شد؟ بخشی از جامعه که انتخاب میشن تا مورد مطالعه قرار بگیرن توی یه مبحث خاصی، به هر یک از افراد یا اشیای انتخاب شده عضو نمونه گفته میشوند و تعداد اعضای نمونه رو هم اندازه نمونه یا حجم نمونه گفته میشه. سوال اینجا پیش میاد، آیا ممکنه حجم نمونه با حجم جامعه مساوی باشه؟ بله شدنیه دیگه. مثلا فرض بکنیم میخواییم وجه تحصیلی بچه های یک کلاس 30 نفره رو بررسی بکنیم، قاعدتا کل کلاس اندازه جامعه همون هست 30 نفر، اندازه نمونه همون هم باز 30 نفر خواهد بود. پس زمانی که نمونه ما تو ماکسیموم حالت خودش باشه، تعدادش برابری خواهد کرد با اندازه جامعه ما. اما بعد از اینها میپردازیم به مقوله‌ای به نام متغیر. متغیر ویژگی یکی از اعضای جامعه است. متغیر ویژگی اعضای جامعه است که بررسی و مطالعه میشه به منظور اینکه بفهمیم در نهایت چه میزان کیفی یا کمی رو به خودش اختصاص داده. پس اگر بخوام خیلی سیستم بار تعریف بکنم، میتونم بگم متغیر ویژگی از اعضای جامعه است که بررسی و مطالعه میشود و معمولا از یک عضو به عضو دیگر تغییر میکند. همونطور هم که گفتم به خودش یک مقدار عددی یعنی کمی یا کیفی رو اختصاص میده که بهش میگن مقدار متغیر. مثلا بیاین جامعه هم رو دانش آموزای پای دهم در نظر بگیریم، چه متغیرهایی میتونن داشته باشن؟ وزن دانش آموزا، طول قد دانش آموزا، گروه خونیشون، رنگ موهاشون. می‌بینید به اینها میگن متغیر. جامعه ما چی بود؟ دانش آموزای پای دهم کشور. اما بعد از اینها می‌خوایم بپردازیم به انواع متغیرها. همونطور که تو صحبتام شنیدید گفتم متغیرها در نهایت یا به صورت کمی یا کیفی اندازه‌گیری میشن. پس متغیرها به دو دسته کمی و کیفی بچه‌ها تقسیم میشن. متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشن. اما متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که بشه اونها رو با عدد و رقم بیان کرد، قابلیت اندازه‌گیری داشته باشن. مثل چی؟ مثل همون وزن افراد که الان مثال زدیم، مثل قد افراد که مثال زدیم. اینها همه متغیرهای کمی هستند. اما گونه دوم از متغیرها متغیرهای کیفی هستند که اونها رو نمیتونیم با عدد و رقم قابل اندازه‌گیری نیستن و نمیتونیم اونها رو با عدد و رقم بیان بکنیم. یعنی پارامتری برای سنجش اونها وجود نداره به صورت کمی عددی. مثال چی میتونیم بگیم؟ گروه خونیشون، گروه خونی دانش آموزان که همین الان مثال زدیم، یا یه مثال دیگه هم زدیم گفتیم رنگ موهاشون. درسته اینا بچه کیفی هستن، شما هیچ وقت نمیتونید برای گروه خونی یا رنگ چش یا رنگ مو بیاین مثلا پارامترهای عددی رو متصور بشید. برای قدشون، وزنشون و مسائل اینچنینی میتونید بیاین متغیرهای کمی رو مثال بزنیم. فراموش نکنیم که توی متغیرهای کمی و کیفی، یعنی متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم شدن و خودشون دوباره دچار تقسیم هایی میشوند. به عنوان مثال متغیرهای کیفی بچه‌ها دوباره خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یکی متغیرهای کیفی ترتیبی هست و یکی متغیرهای کیفی اسمی هستش. پس متغیرها به دو دسته تقسیم شدن، کیفی و کمی. کیفی خودش دوباره به دو دسته دیگر تقسیم میشه به نام اسمی و ترتیبی، درسته؟ اما متغیر کمی به چی تقسیم میشه؟ به گسسته و پیوسته. یه بار مرور بکنیم، ما یه چیزی داشتیم متغیر. متغیر چی بودش؟ متغیر ویژگی اعضای جامعه رو میاد مورد بررسی قرار میداد که توی هر نمونه ما متفاوت بود. کیفی میشد، کمی میشد، خود کیفی اسمی و ترتیبی، خود کمی گسسته و پیوسته. انشالله توضیح اینها بمونه برای جلسه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای فقیهی. آقای فقیهی من یه سوال از شما دارم. سوالم اینه که آیا نکاتی که توی برنامه گزینه جوان مطرح میشه به درد بچهای کنکوری هم میخوره؟
اول از همه ما بنامون این هستش که بچه های پایه دهم رو پوشش بدیم.
ولی خب امشا برای سوالا... پایه دهمی هست.
بله بله.
شبای دیگه خب
سوالا... توی بله. سوالات ما کلن همین پایه دهم رو اصلا من صرف خدمت رو عرض می کنم. متوجه به این که بچه ها تو متوسط دوم از همون ابتدای عام تمامی مطالبی که می خونن، به خصوص تو دروس اختصاصی،
بله،
مستعد و پتانسیل این وجود داره، استعداد این وجود داره که از هر کدومش یک سوال بیاد. مصداقش همین آماری که گفتم.
بله.
تست کنکور ما داریم. یعنی همینها قاعدتاً مطالبی هستن که ازش تست های کنکور برگرفته.
البته آقای فقیهی فکر میکنم ریاضی زنجیروار به هم دیگه متصله. یعنی
کاملاً فهمیدم صحیحه.
خواهش میکنم عرض کردم.
کاملاً فهمیدم صحیحه. به همین ترتیب دانش آموزا تو سال 11م ادامه همین مبحث آمار و احتمال رو توی یک کتاب دیگه اصلا جداگانه میخونن.
بله.
و همین پیوستگی است که باعث میشه در نهایت تو سال 12م ما تفاوت رتبه ها و تراز های مختلف رو داشته باشیم.
بله.
دانش آموز این پیوستگی رو حفظ کرده.
بله.
در نهایت میتونه رتبه و تراز بهتری به دست بیاره و اون کسی که به صورت گسسته درس خونده هر سال رو تو ذهنش متفاوت فرض کرده نمیتونه دانش آموز باشه که بتونه رتبه مناسبی رو در نهایت کسب کنه.
قطعا همینطوره. پس کنکوری های عزیز هم هر شب میتونن شنونده برنامه گزینه جوان باشن.
دقیقاً.
خیلی ممنون و متشکرم آقای فقیهی. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خدا
حافظ.
کنکوریا بگم که با دو نفر آشنا شدم الان، دو تا دختر درس خون و جدی که خیلی هدفمندن برای سال آینده شون. درسته؟
بله.
درست شما؟
بله 100%.
میخوام ببینم عمر رشته تحصیلتون چیه؟
ریاضی فیزیک.
شما
ریاضی فیزیک.
چیه چای ریاضی یه خورده براتون سخته یا اینکه باش دارین کلنجار میرین؟
مشکل ترین درسمون تقریبا فیزیکه که ضریبش هم بالای نسبتاً، بعد کسی هم نبوده که صد بزنه فیزیک.
هیچکس؟
نه تو سال اخیر خیلی کم، شد انگوش شمار بودن تو ده سال اخیر.
هیچکی نتونسته صد بزنه؟
اصلا درصد کم، یعنی که بالای 50 بزنن، همه صد هم نه
و نیوتون هم نمیتونه بزنه.
فکر کنم نتونشون، خیلی سخت شده.
این یعنی چرا سخت شده؟ یعنی منظورتون مفهومی شده؟
خیلی مفهومی شده، بعد سوالا رو میپیچونن.
چند تا سوال میاد توی کنکور فیزیک برای بچه ریاضی؟
فکر کنم 20 خورده 24 تا، اونم مثل دیفرانسیل ایناست. فکر کنم.
چقدر وقت میذاری خودت برای ریاضی فیزیکه؟
هفته 6 ساعت
اینطور. فیزیک بیشتر چه مسئله هایی میاد که فکر میکنید مثلا همیشه اونا میاد؟
حرکت شناسی همیشه هست، 4 تا سوال.
چقدر میخونی اینا رو؟
زیاد میخونیم ولی خب خیلی سختن، مباحث پیچیده ایه.
مثلا چیش پیچیده است؟
همه چیش کلی هم حرکت شناسی کلا خیلی مبحث سختی از فیزیکه.
تحلیلیه بیشتر، بعد رسم و اینا داره توش، مثلا سخت‌تره خیلی نسبت به فصل‌های دیگه. یه سری از چیزا میاد خیلی آسونه، فرموله، ولی اینا چون تحلیلیه سخت‌تره.
پس یعنی فیزیکو نمیشه صد زد؟
فکر کنم نشه.
باشه کار کنیم پس
دیگه، مستقیم نمی کنیم، چون مثلا رشته که ما میخونیم هم خیلی ربطی به فیزیک نداره. وقتی این فیزیک مثلا با اینکه مثلا ضریب خیلی بالایی داره ولی اونقدر مثلا من خودم بهش اهمیت نمیدم.
چند کتاب فیزیک دارن از اول دبیرستان؟
یه دونه هر سال یه دونه کتاب فیزیک دارن از اول
قطورتر
تا پیش میشه چهار سال.
سنگین‌تر و سخت‌تر و قطورتر که نمیشه گفت، ولی مباحثش سنگین‌تر میشه. خودت چجوری فیزیک میخونی؟
من سعی میکنم بنویسم هر چی که میخونم و بعد تحلیل کنم، یعنی اون سوالی که مثلا حل میکنم استادا رو خودم یه دور دیگه مینویسم، بعد شکلاشو سعی میکنم بکشم.
شما چجوری میخونی؟
منم همینجوری، یعنی اون سوالی که استاد حل میکنه رو دوباره خودم میشینم حل میکنم.
یعنی پس کاملا مفهومی یاد میگیری فیزیک. الان کجای فیزیک هستی؟
الان حرکت شناسی رو تموم کردیم، رفتیم تو بردار. تثبیت میکنیم تو ذهنمون، میخونیم از دوباره میخونیم میخونیم.
مثلا فیزیکو چجوری تثبیت میکنیم؟
با تکرار، با حل تست. مثلا استادمون میگه از این مبحث مثلا 3-4 بار امتحان میگیرم، این باعث میشه تو ذهنمون کاملا این مبحث تثبیت بشه.
نکته ها هم خیلی اهمیت.
بله.
حالا ما پیشنهاد میکنیم که مثلا همیشه ساعت 10 تا 11 شب شبکه رادیو جوان رو گوش کنین، این برنامه‌تون استفاده کنین. حالا نمیگم صد بزنین فیزیکتون رو، ولی به اون ایدئالی که دوست دارین و نتیجه که دوست دارین برسید.
بله
متشکرم.
بله گزارش رو شنیدیم به اتفاق شما، نظرات دوستانتون رو که خودشون مطرح کردن به هر حال خیلی قابل تحمله. ساعت الان 22:17:35 است. از شما پرسیدیم که به نظر شما مطالعه چه تأثیری روی زندگی ما داره و اثر مطالعه در زندگی رو برای ما بگید. یکی از دوستانتون که فکر میکنم از آبادان باشه چون پیش شماره شون 0916 هستش و چهار شماره آخر 4988 گفته باعث میشه که ذهنمون آزاد بشه، خیلی مختصر و مفید. دوست دیگری که البته ایشون اسمشون رو ننوشتن اشکال نداره، دوستان دیگه اسمشون رو نوشتن، آقا سامان گفته که مطالعه قدرت ذهن و تفکر رو بالا میبره و مثل ورزش که برای بدن مفیده، مطالعه هم مغز رو شاداب نگه میداره. بله بریم کلاس بعد.
کلاس زبان انگلیسی.
خب کلاس زبان انگلیسی رو شروع میکنیم با تدریس جناب آقای شفیعی که الان پشت خط هستن. آقای شفیعی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید شروع کنید.
سلام. خب سلام دارم خدمت بچه ها. امشب میخوام درس 4 رو گرامرش رو یک مروری داشته باشیم و مبحث فعل‌های وجهی یا فعل‌های ناقص. خب 4 تا فعل ناقص رو ما توی این درس باش آشنا میشیم که عبارتن can, may, must و should. خب هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو دارن و تعاریف مربوط خودشون رو. اون نکته مهم و مشترک بین این 4 تا هم هست اینه که بعد از این افعال ناقص فعل به صورت ساده میاد، دوستی که برای امتحان بچه ها مهمه و میتونن بهش تکیه کنن. خب خیلی سریع فرمولش رو بخوام بگم، اول فاعل جمله مون میاد مثلا این، بعد فعل وجهیمون رو میاریم مطابق با ساختار جمله مثل can و مرفوع بدون تو، یعنی که فعل به صورت ساده مثلا he can speak French. خب میدونی اینجا he سوم شخص به حالت عادی، اس سوم شخص باید بیاریم برای فعل، منتها چون فعل وجهی داریم دیگه این کار رو انجام نمیدیم و speak رو به صورت ساده میاریم. خب فعلا رو با هم تمرین کنیم. can به کجا باید بیاریش، به چه استفاده ازش داره. فعل وجهی can برای بیان توانایی ها ازش استفاده میکنی، وقتی میخوام این توانایی امکان یک کاری هست یا برعکس توانایی امکان یک کاری نیست. مثلا I can play basketball، من میتونم بسکتبال بازی کنم. I can't speak French، من نمیتونم فرانسوی صحبت کنم. خب در مقابلش فعل may رو داری که تقریبا شبیه هست، منتها may برای بیان شاید و ممکن، چیزی که ممکن اتفاق بیفته. He may be at home، او شاید در خانه باشد. جای استفاده خیلی بچه ها شنیدن may I go out، برای اجازه گرفتن ازش استفاده میکنیم. پس توی امتحان جمله هایی که حالت اجازه گرفتن دارن، حالت امکان و یه احتمال رو میخوام بیان کنن، دوستان دقت کنن که may باید استفاده بشه. خب فعل بچه بعدیمون should هست. خب should برای بیان توصیه و نصیحته یا تاکید روی یه امر اخلاقی معمولا. مثلا we shouldn't go outside، ما نباید بیرون، بهتره که نریم بیرون. معمولا من دوستان میگن توی ترجمه هاشون به جای باید یا نباید برای شود بهتره که از همین دعات بهتر است استفاده کنن که با ماست اشتباه نگیرن. خب فعل وجهی بعدیمون ماست هست. ماست معمولا برای بیان اجبار و یک قانون به کار میده. مثلا you must not drive fast، تو تو نباید خیرانه کنید، اجباری داریم دیگه. یه جایی که میخوایم یه احتمال خیلی قوی رو هم بگیم از ماست استفاده میکنیم. خب به وارد سوالا بشیم. مثلا I was using my pencil a minute ago. من چند دقیقه پیش داشتم با خدا را کار میکردم. It جای خالی be somewhere here. خب چهار تا فعل وجه رو به ما داره، گفته استفاده کنید. دوباره میخواد به ما چی بگه؟ خواهد بگیم گوینده دومه داره میگوینده شما از نردم استفاده میکردیم، باید همین جاها باشه. خب اینجا داره که احتمال قوی رو بیان میکنه، اجبار نیست. اینجا دوستان دقت کنن، ماست اینجا یک احتمال قویه. پس ماست رو میاریم توی جمله به چه عنوان؟ چرا ماست رو انتخاب کردیم؟ چون داره که احتمال قوی رو میگه. اگه احتمالش ضعیف بود باز میرفتیم سراغ می یا گزینه‌های شبیه به این. خب سوال بعدی رو هم کار کنید. You seem to be traveling weak. You جای خالی گفت سیه داکتر. تو به نظر ضعیف شده بدنت. جای خالی ویزیت داکتر. بهتره بری ملاقات رو دکتر بری ویزیت بشی. خب اینجا یک توصیه اخلاقی، حتما نمیگه باید بری شود رو به کار میبری. بهتره که بری پیش دکتر دیگه. اینجوری حساب بشه. خب سوال بعدی. Do you want to call them now? It's already after midnight. Day. جای خالی. میگه الان میخوای به اونا زنگ بزنی؟ از نیمه شب هم گذشته، اونا قطعا خواب هستن. خب همین مثل سوال قبلیه. پس اینجا باید must رو دوباره به کار ببریم. They must be sleeping. اونا باید خواب باشن. احتمال قوی داریم. میگه معمولا در شرایط عادی نیمه شب خواب هستن. سه سوالم بریم برای استفاده از may. Keep medicines away from children. They try خالی drinking. داروها رو از بچه ها دور نگه دارید. چرا؟ چون ممکنه که اونها رو استفاده کنن. خب اینجا می رو به کار میبریم. چرا؟ با توجه به حسب جملمون شاید بشه ماست رو هم به کار برد، شاید شود رو به کار برد. توی ترجمه جمله و توی گزینه هایی که به ما میده نگاه کنیم مشخص میشه گزینه صحیح چه گزینه ای هست. پس دوستان این دوتا اگه بخوایم قسمت بندی بکنیم افعال وجه رو، ماست و شود توی یه رده قرار میگن. لحاظ این که معمولا به هم نزدیک هستن و ممکنه بچه ها گاهی جاها اشتباه کنن. و کن و می هم همینطور. تو معمولا حالا یه بحث توانایی هم داره، شما مثلا میتونید گاهی جا برخی موارد به جای هم استفاده کنید. و وقتی بچه های ها رو اشتباه میکنید اون تشنیخی باید توی ترجمه ها و تمرین هایی که توی کلاس داشتن دقت کنن. کن و می این تفاوت هست، منشون گرچه شبیه هست اما تا اگه بخوایم کن رو جای می بیاریم باید دقت کنیم که معمولا حالت غیر رسمی داره. در حالت رسمی و معمولا صورت گرامری می جای خودش میاد و کن هم جای خودش. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای شفیع. درود بر شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
زخم تازه میزنی اما دم نمیزنم. شهر رو بی شونیت دیگه قدم نمیزنم. بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه. مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه. از سرم خیال تو چرا بیرون نمیاد؟ یخ زده عشق تو چشم، آخ چرا بارون نمیاد؟ بغض تلخ رفتن تو تا ابد وا نمیشه. مثل تو یه زخم دل خواه دیگه پیدا نمیشه. نمیاد، نه نمیاد دیگه، بارو نمیاد دیگه، عطر نفسات از این خیابون نمیاد. زخم رفتنت مثل گلوله‌ای جز خیال تو فقط مرگ که تو کمیلمه.
دوستان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم. اجازه بدید چند تا از پیامای شما رو بخونم. دوست عزیزی که آقا رسول از بهبهان هستند گفتن که ببخشید خانم کرمی، من چی کار کنم تا مطالب رو زیاد نخونم، چون همش دوچار وسواس میشم. منظورشون اینه که میخونن ولی فکر میکنن که یاد نگرفتن و دوباره میخونن هی تکرار میکنن. حالا البته اینو باید از آقای کربلایی مشاور برنامه بپرسیم که نظرشون چیه. دوست دیگری گفته سلام، شب شما بخیر. به نظر شما آیا واقعا میشه با توجه به فرصت باقی مونده تا کنکور درس‌ها رو مرور کرد و به خاطر سپرد مطالب نخونده رو؟ لیلا خانم از ساوه این سوال رو پرسیدن. بله، چرا نمیشه؟ شما باید به هر حال کار خودتون رو انجام بدین، مطالعتون رو انجام بدین تا انشالله بتونین خودتون رو حالا تا اونجایی که ممکنه برسونین، درس ها رو برسونین. دوست دیگری که آقای خانم سعیدی هستش از اصفهان، گفته ممنون میشم راجع به خوب بودن مطالعه در شب هم بفرمایید. چشم، حتما با آقای کربلایی در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم.
کلاس زیست شناسی.
بله، کلاس زیست شناسی رو شروع میکنیم با تدریس جناب آقای راهواره. آقای راهواره سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران شما در رادیو جوان و همه دانشجویان خوب ایران زمین.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید شروع کنید.
امشب در ادامه مطالب فصل 7 سال 10 بخش 8 از مطالب خودمون رو که مربوط به بخش انتهایی گفتار دوم هستش رو میخوام خدمت دوستان عزیزم ارائه بکنم. خب ما اومدیم گفتار دوم که شروع کردیم، گفتیم که گفتار دوم راجع به جانداران مؤثر و تقویه هستش. گفتیم یه سری از این جانداران با گیاهان رابطه همزیستی دارن، یه سریشون رابطه غیر از همزیستی دارن. که از جانداران همزیست اومدیم به رابطه قارچ ریشه‌ای اشاره کردیم، که گفتیم قارچ میادش با ریشه گیاه رابطه همزیستی برقرار میکنه که جفتشون سود میبرن. هم قارچ سود میبره که مواد عالی از گیاه میگیره، هم گیاه سود میبره چون قارچ واسش مواد معدنی از جمله فسفات تامین میکنه. بعد اومدیم راجع به همزیستی گیاهان با ریزوبیوم ها صحبت کردیم، که گفتیم ریزوبیوم ها یه سری باکتری هایی هستن که در ریشه گیاهان جیره پروانه باران مثل سویا، یونجه، بادام زمین، شبدر، لوبیا، عدس، نخود زندگی میکنن و براشون تثبیت نیتروژن انجام میدن. و از طرفی چون ریزوبیوم ها هتروتروف هستن، یعنی نمیتونن مواد عالیشون تولید کنن، گیاهان اینا رو در اختیارشون قرار میدن. حالا میخوام بگم به نوع دیگری از همزیستی یا مثال دیگری از همزیستی و به صورت همزیستی یا سیان باکتری ها رو اشاره داشته باشیم. دقت کن، در همزیستی با سیان باکتری ها، یعنی همزیستی یا با سیان باکتری ها، کتابتون اینجوری شروع کرده، یه خط هستش ولی یه عالم مطلب داره. میخوام با هم یه خط رو با هم تحلیل و تحلیلش کنیم. کتاب میگه نوعی از باکتری های فتوسنتز کننده که بعضی دمای سیان باکتری ها میگه ها، یه سیان باکتری نوعی از باکتری فتوسنتز کننده هست که بعضی از آنها میتوانند علاوه بر فتوسنتز تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. خود این خط رو، این خط کتابه، خود این خط رو میخوان تجزیه تحلیل کنیم. دقت کن، اولا همون قسمت اول میگه که نوعی از باکتری فتوسنتز کننده هست. فتوسنتز پل درشت این مطلب فتوسنتز کننده بودنش هستش. میگه پس باکتری های فتوسنتز کننده هستن. کیا سیان باکتری ها؟ فتوسنتز کننده بودن یعنی چی؟ دقت بکن. میدونیم که یعنی این که این جانداران میتوانن مواد عالی مورد نیاز خودشون رو تولید بکنن. میتونن به کمک انرژی نور خورشید. آفرین، فتوسنتز کننده. پس ما فتوسنتز کننده هست. بچه های 12 که الان دارن گوش میدن مطلب ما رو، آقا حواستمون هستش که هر جا گفتیم فتوسنتز کننده یعنی تثبیت کربن هم میتونن انجام بدن. پس سیان باکتری جاندارانی هستن فتوسنتز کننده، یعنی تثبیت کربن هم میتونن انجام بدن. خب وقتی این فتوسنتز کنن یعنی نور خورشید رو میتونن جذب بکنن، یعنی نور خورشید میتونن جذب بکنن، پس نیاز به رنگیزه دارن. تو سال 12 میخونیم، بچه 12 خوندن که اینا داره کلروفیل A هستن. دقت داشته باشیم. این از این مطلب. ولی دیگه نوعی از باکتری فتوسنتز کننده هستند، یعنی باکتری